میاد زندگی بکنه، یعنی میاد از خانواده جدا بشه، دوباره مشکلات جدید براش حاکم میشه. اولین مسئله، مسئله اقتصادی و معیشتیشه، اینکه این فرد باید به تنهایی حالا عهده‌دار یک زندگی جدیدی بشه، مخصوصا خانم‌ها، چون به دلیل اینکه آقایون میتونن در چندین مثلا حالا طول روز در چندین نوبت کار بکنن، یا اینکه شب‌ها هم کار بکنن، ولی خانم‌ها این توان رو ندارن، یا اینکه خانم‌ها بیشتر در ارتباط با مسائل روحی مورد آسیب قرار می‌گیرن، مثلا خصوصا اگر بفهمن که این خانم در محیط کارشون بفهمن طلاق گرفته. خیلی زمان‌ها اتفاق می‌افته، صحبت میشه، میگن که دیگه الان قبح طلاق در جامعه ما ریخته شده. اگر قبح طلاق ریخته شده، پس نباید این همه فرد مطلقه دچار آسیب بشه. وقتی دچار آسیب میشه، یعنی اینکه این طلاق خودش هنوز یک برچسبیه که به دلیل اینکه افراد جامعه نتونستن بپذیرنش یا هضمش بکنن، این برچسب هنوز داره آسیب تولید میکنه، و چون داره آسیب تولید میکنه، اون فرد مطلقه رو هی داره آزار و اذیت میده. سوم مسئله اینه که تاخیر در امر ازدواج حادث میشه. ببینید، فردی که طلاق میگیره، شما اشاره کردین به فرزندانی که این وسط هستن و بعد از طلاق تازه پدر و مادر یادشون میفته که به خاطر اون عقده‌های روانی، عقده‌های روحی که در خانواده وجود داشته و نتونستن اون خواسته‌ها، آرزوهاشون برای با هم بودن برسن، حالا میخوان سر بچه خالی بکنه، یعنی با برای به خاطر اینکه این بچه این وسط هستش، میخوان همدیگه رو اذیت بکنن. خب این بچه ای که حالا میره با مادر زندگی میکنه یا پدر زندگی میکنه، دوباره یک مشکلات دیگری رو ایجاد میکنه، باز هم مخصوصا برای خانم ها.
متشکرم. تا همین اجازه بفرمایید آقای دکتر متقی‌فر هم به جمع اضافه بشه. آقای متقی‌فر، آنچه که فرمودن، حالا ما همون سوال رو میخوایم دوباره با شما مطرح کنیم. ما نهادهای فرهنگیمون، نهادهای اجتماعیمون، سیاستگزارانمون، حاکمیتمون به معنای دیگر، طلاق رو چطور داره نگاه میکنه؟ آیا اینطور نگاه میکنه که قبحش ریخته شده، باید قبضدائی کنه، یا اینکه نه، اصلا باید ما براش به عنوان یک امر قبیح بیایم فرهنگ سازی کنیم؟ نهاد حاکمیتی ما چطور داره نگاه میکنه امر طلاق رو؟
ببینید، یه نکته ای که خیلی مهمه و قابل توجهه اینه که طلاق به هیچ عنوان، حداقل همین الان که به هر حال ما در این جامعه داریم زندگی میکنیم، اینطور نیست که قبحش ریخته باشه و کماکان در بین اقشار مختلف جامعه به عنوان یک اتفاق ناگوار ازش یاد میشه. یعنی چه کسی که طلاق، حالا یه عده خاص محدود و مستثنایی که حالا یه وقتای کلیپی پخش میشه توی فضای مجازی به عنوان جشن طلاق و فلانه حرفا، اینها دنبال فرهنگ سازی هستن و این فرهنگ وارد جامعه ما نمیشه فعلا، به خاطر اینکه مردم، به هر حال مردم ما یک مردم دارای فرهنگ غنی هستند که کماکان این اتفاق رو به عنوان یک کار، یه حادثه ناگوار تو زندگی خودشون میدونن. چه کسی که طلاق داده، چه کسی که طلاق گرفته و چه اطرافیان. این نکته اول که به هر حال ما در جاهای مختلف حاکمیتی هم نگاه به این قصه طلاق این گونه است که خب طبیعتاً باید پیشگیری بشه تا به
همین رو عرض میکنه، باید باش مقابله بشه یا نه؟ چرا این رو عرض کنه؟ نه به خاطر اون داستان جشن طلاق و فضای مجازی، نه، از این با پرسیده نشد. از این با پرسیده شده که ما گاهن میبینیم که توی مسائل روانی، روانشناسی میگن که طلاق به عنوان یک راهکار هست. اگر شما دچار یک بن‌بستی شدید، طلاق میتونه یک راه برون رفت باشه. میخوایم راجع به این با شما صحبت کنیم. اگر به عنوان راه هستش، خب پس باید ببین فرد رو ما آمادهش بکنیم. از چه جهت آماده کنیم که آقا طلاق رو به عنوان یک امر، به عنوان یک راهکار بپذیره؟
ببینید، این که طلاق در دین مبین اسلام هم به هر حال قرار داده شده و خداوند متعال نسبت به این بحث طلاق حکم مستقلی رو داره برای کسی که واقعا دیگه جایی و راهی و هیچ مفری برای رهایافت از این به هر حال تنگنا پیدا نمی کنه. خب این مسیر طلاق رو براش قرار داده. اینگونه نیستش که به هر حال این مسیر رو ما بخوایم به عنوان راه قرار بدیم، نه، این به هر حال توی فضایی که شما در چارچوب دین هم وقتی نگاه میکنید این قاعده قرار داده شده. اما نکته اینجاست که عرض کردم با همه اون قیدایی که گفتم، یعنی هیچ راه حل مسئله وجود نداشته باشه، هیچ راه به حال تعامل و صلح وجود نداشته باشه، هیچ گونه مثلا راهکاری برای ادامه زندگی وجود نداشته باشه، اون موقع است که به حال این رو به عنوان یک راهکار دین مبین اسلام قرار داده برای اینکه طرفین بتونن به زندگیشون ادامه بدن. این یک مسئله مهمیه، ما باید این رو مورد توجه قرار بدیم. اما مسئله اینجاست که الان به خاطر یک قید مهمی و اون هم عدم آموزش لازم، من یک آماری رو خدمت شما عرض بکنم خیلی قابل توجهه، که ما از سال 94 تا سال 1400 در بحث بررسی طول زندگی زوجینمون و مدت ازدواجشون، خیلی جالبه که تا سال 94 طلاقهایی که کمتر از یک سال اتفاق می افتاد 13.1 بوده، الان در سال 1400 این رسیده به 6.6. ما کنید اون توجه ویژه‌ای که تو این چند سال اخیر به آموزش و مهارت آموزی و بحث مشاوره در پیش از ازدواج اتفاق افتاده و نیمچه فرهنگی شکل گرفته، من نمیگم کامل شکل گرفته، این باعث شده که ما در بحث بررسی اتفاقهایی که در طول طلاقهایی که در طول زندگی مثلا کمتر از 5 سال اتفاق میفته، من جالب 4 سالش هم بگم، یعنی طلاقهایی که در 4 سال اتفاق میفته، در سال 94 این بوده 6.4، در سال 1400 شده 5.8. یعنی این نشون میده که ما به خاطر اون توجهی که در اول زندگی میکنیم، این طول زندگی طلاقهایی که در کمتر از 5 سال اتفاق میفته رو کمتر کرده و بالاتر از 5 سال رو جالب شما بدونید که افزایش پیدا کرده. یعنی زندگی های 7 ساله 8 ساله 9 ساله است که داره منجر به طلاق میشه و طلاق بیشتری توش اتفاق میفته. یعنی ما اونجا رو رها کردیم و کاری با زوجینی که 5 سال به بالا دارن ازدواج میکنن نداریم، میگیم خب اون مسیرش رو پیدا میکنه. اما در حالی که هرچی به هر حال سالهای زندگی بالا میره، مسئله ها پیچیده تر میشه، مسئله های بیشتری پیش میاد، وقتی فرزنددار میشن مسئله های متعددی اتفاق میفته. این توجه به آموزش و مهارت آموزی منجر میشه به این که ما تعداد طلاق هامون حداقل در به هر حال جامعه کمتر بشه. این یه نکته. نکته بعدی راجع به آسیب که به هر حال خانم دکتر هم فرمودن، ببینید واقعا توجه به ابعاد آسیب‌هایی که طلاق ایجاد میکنه در جامعه، چه برای خود فرد و چه برای اطرافیان و چه برای جامعه، یه ابعاد گسترده‌ایه. حالا این مورد بررسی هم قرار گرفته که چه آسیب‌هایی رو رقم میزنه، ولی مهمترینش اینه که به هر حال ما افراد زیادی رو در جامعه خودمون الان داریم که اینها به هر حال میخوان مستقل زندگی بکنن و در کنار استقلال طلبیشون که البته حق طبیعیشون هم هست، مشکلاتی براشون پیش میاد. طبیعتا اون بحث اشتغال و بحثای عاطفی و بحثای زندگی های مجردی و اینها به هر حال آسیب هایی رو پیش میاره که متاسفانه میتونم به شما بگم که خیلی اتفاق خاصی در کشور و در جامعه براش فکری نشده و این طبیعتا باید یک فکر جدی در حوزه زنان بی سرپرست، چه حالا همسرشون فوت کرده باشه چه همسرشون از دنیا رفته باشه، فکری کرد. در مورد آقایون هم این قصه صدق میکنه و این آسیب برای آقایونی که همسرشون رو طلاق دادن و همسرشون فوت کرده، برای اونها هم این صدق میکنه که حالا در ادامه اگر لازم بود توضیحات بیشتری رو من خدمتتون عرض کنم.
متشکرم از شما دکتر نژادی، در خدمت شما هستیم. حالا با توجه به که آنچه مقدمه شما فرمودید و آنچه که جناب آقای دکتر فرمودن بر اساس آقای متقیفر، بر اساس آنچه که واقعیت های جامعه ما هست، ما شاید بنابر این باشه که ما یک رویه رو یا عوض کنیم یا نه اصلا قراری سرویه رو عوض کنیم. آنچه که هست مطلوب هست، ما اگر دوچار مشکل شدن توصیهش رو میکنیم به طلاق یا اینکه به عنوان راه نگاهش میکنیم، اگر هم نه که ما باید این رو به عنوان یک امر قبیح بپذیریم و رو قبیح بودنش هم بنا به آسیب هایی که وجود داره رو کار کنیم. آیا ما باید بیایم این دوتا کار رو انجام بدیم، یا ای بس اصلا راه سومی باشه، ما بیایم برای طلاق اموری و مسائل رو پیش بینی کنیم که آسیبهاش کمتر بشه.
ببینید این که اصلا بگیم که ما این طلاق رو امر قبیحی بدونیم، خب طلاق به هر حال امری هستش که همچون که آقای دکتر هم عرض کردیم فرمایش کردن، این طلاق وجود داره و حالا در اسلام هم آمده که به هر حال میتونه به عنوان چیزی باشه که فرد رو از اون زندگی بیرون بیاره تا به فساد و یا به مسائل دیگری کشیده نشه. اما اون چیزی که مهم هستش این هستش که ببینید وقتی که طلاقی به وجود میادش، اول ما در امر ازدواج، ازدواج درست، ازدواج سالم باید کار بکنیم، یعنی باید این بحث ازدواج رو در جامعه تقویت بکنیم. این تقویت ازدواج اینکه فقط صرفا آدم ها رو دعوت بکنیم به امر ازدواج، نه، اینکه آدم ها رو دعوت بکنیم به مهارت آموزی، به آموزش. ما خیلی زمان ها میبینیم خیلی از نهادهایی تشکیل شدن که بحث ازدواج رو دارن اینجا رونق میدن، اما اینکه واقعا این ازدواجی که داره صورت میگیره یک ازدواجی هستش که تمام ابعاد اون دو فرد رو مورد بررسی قرار داده، یا نه صرفا به خاطر اینکه میخواد اون مؤسسه، اون نهاد یک آماری از ازدواج حالا مثلا به محله و یا به یه جای دیگری گزارش بده، برای این اتفاق افتاده. پس میخوام بگم که این بحث طلاق چیزی هستش که ممکنه که توی حتی دو فردی که تحصیل کرده باشن یا دو فردی که بی سواد باشن اتفاق بیفته. ما نمیتونیم بگیم امر طبیعیه، چون ممکنه طلاق اتفاق نیفته و مشکلات دیگری در درون زندگی به وجود بیاد. اما وقتی طلاق اتفاق میفته، طلاق به عنوان آخرین راهکار باید اتفاق بیفته، به دلیل اینکه جامعه مدرن با توجه به هر مشکلی که داره روی راهکاری هم داره ارائه میده. اگر این راهکارها دیگه نتونستن زندگی اون فرد بتونه چاره ساز باشه، خب بله باید طلاق اتفاق بیفته. مگر دو فرد آمدن با همدیگه بجنگن یا پرخاشگری کنن، بددهنی کنن، به هم بی‌اعتنایی کنن و مسائل دیگری رو در بیرون از خونه برای خودشون به وجود بیارن که چون میخوان طلاق نگیرن و این قصه قفل داره؟ نه، این اتفاق نباید بیفته. کماکان که برخی وقتا گزارشایی که مثلا میدن به ما یا اینکه صحبتایی که با ما میکنن همین هستش، فرد طلاق نگرفته ولی خودش دچار آسیب شده، خودکشی کرده، افسردگی گرفته و مسائل دیگری که حالا میتونه مسائل اخلاقی باشه. ما باید بیاییم مسائلی که برای بعد از طلاقه، یعنی اول ازدواج رو درست کنیم که طلاق اتفاق نیفته، توش آموزش و مهارت باشه. دوم برای بعد از طلاق باید آسیب‌های طلاق رو کم بکنیم، یعنی باید اون افرادی که طلاق میگیرن براشون به هر حال یه فکری، یه چاره‌ای بیاندیشیم. آدمی که طلاق میگیره مخصوصا، باز هم من میگم خانم‌ها، درسته آقایون هم مشکل دارن، اما آقایون به دلیل اون ویژگی‌های فردیشون، ویژگی‌های جسمیشون و اون اختیاراتی که جامعه بهشون میده، نوع نگاهی که جامعه به مرد داره، یه مقدار مسائل روحی و روانیشون کمتر میشه. نه خانم‌ها هیجانی هستن، عاطفی هستن، احساسی هستن، همین این مسائل روح لطیفی دارن، اینا باعث میشه آسیب‌پذیرتر بشن. خب ما باید همون جوری که برای ازدواج مهارت و آموزش داریم، باید برای بعد از طلاق هم کلاس داشته باشیم، یعنی فرد آگاه بکنیم. شما
اگر جنبندی بفرمایید کوتاه،
فکر نکنید که طلاق بگیرید این طلاق تمام میشه و شما بتونید راحت در این جامعه زندگی بکنید. من تصورم این هستش که باید طلاق وجود داشته باشه، یعنی نمیتونه وجود نداشته باشه، اگر میخواست نباشه خداوند متعال این را قرار نمیدادش، ولی برای بعد از طلاق هم باید آموزش و کلاس های مهارت آموزی وجود داشته باشه.
سپاسگزارم، متشکرم از شما خانم دکتر نژادی، ممنونم از همراهیتون، خدا نگهدار.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
جناب متقیفر، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. آرزوی موفقیت داریم، پیروز باشید، خدا نگهدارتون. صبح شما به خیر باشه. میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون در این لحظه، جناب سرهنگ شریفی، ریاست محترم مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ. جناب سرهنگ سلام.
عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم راجع گفتگو در خدمتتون هستم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب سرهنگ، درباره جریمه 300 هزار تومانی متخلفین قانون هوای پاک میخوایم با شما صحبت بکنیم، جزئیاتش رو اگر امکانش داره بفرمایید.
خب بله، اجازه بفرمایید من یه توضیح خدمتتون بدم. ببینید، موضوعی که در قانون هوای پاک حالا ما صحبت این چند روزه داریم انجام میدیم، ماده 29 اش صراحتا در مورد صدای ناهنجار و در واقع هم آلودگی صوتی که از اگزوز خودروها و یا سامانهای صوتیشون پخش میشه، این تو ماده 29 اشاره کرده که مشمول جریمه میشن. و یه موضوع دیگه هم اینجا وجود داره، در مورد نقص فنی مؤثر. در دستور عمل نقص فنی باز دوباره اونجا اشاره کرده که خودروهایی که آلایندگی حالا زیست محیطی از نظر دود دارن و همچنین تولید صدای بیش از حد مجاز، این در واقع جزء نقص فنی هم حساب شده براشون، یعنی هم تو قانون هوای پاک اومده ماده 29 و هم در دستور عمل نقص فنی. به خاطر همین قانون گذار اومده جریمه در بار اول جریمه 100 هزار تومانی رو تعیین کرده برای کسایی که ناقض این قوانین هستن، در مرحله دوم جریمه 200 هزار تومانی و در مرحله سوم جریمه 300 هزار تومانی. و این نکته هم اینجا وجود داره که حالا پلیس چه برخوردی میکنه با این دست افرادی که در واقع باعث آزار و اذیت دیگران میشن با این صداها. اینه که پلیس راهور چنانچه در معابر با خودروهای مواجه بشه که اگزوزاشون صداهای در واقع ناهنجاری تولید میکنه، چون مشمول نقص فنی هم میشن و این نقص فنی هم در محل قابل رفع نیست، یعنی کسی که اومده اگزوز ماشینشو دستکاری کرده و داره اون صدا رو تولید میکنه، باید حتما بره تعمیرگاه این اگزوز در واقع جابجا بشه و به حالت استانداردش برگرده. به خاطر این مشمول توقیف هم میشه و مدارک و زمانی هم این خودرو در واقع مدارکش تحویل افراد میشه که برن در واقع خودروشون از حالت غیر استاندارد تبدیل به استاندارد کنن، اگزوز اصلی رو و اون در واقع میشه به فابریک کارخونه روش نصب کنن، بعد از تاییدیه ماین فنی میتونن بیان مدارکشون رو اخذ بکنن.
واقعا اتفاق داره میفته. میدونیم که پلیس راهور آخه الان در سطح شهر، حالا اصلا بحث آلودگی هوا یک طرف، شب، نصف شب، ساعت 2 نصف شب، 3 نصف شب، آسایش از شهروندان گرفته میشه با این صداها، یعنی طرف یک جوری انگار در حال لجبازی هم هست، به عمد این صدا رو تشدید هم میکنه. خب اگر این قانون اجرا میشد، اگر این برخورد باش صورت میگرفت که این ادامه نمیداد، یعنی لااقل محلی که ما زندگی میکنیم، محلی که برای یک از شهروندان هم برای ما فرستاده که هر شب داره این اتفاق براش میفته، خب اگر باش برخورد میشد که این ادامه نداشت.
ببینید این کار داره انجام میشه، ولی اینا در واقع کجاها میرن؟ یه جاهایی که در واقع سعی میکنن حالت مخفی باشه دیگه، یعنی پلیس دسترسی آنچنانی به اینا نداشته باشه، ولی بیشتر تو بزرگراه‌ها هر جایی که مثلا پلیس حالا هستش یا بچهای کنترل نامحسوس ما یا محسوس ما ببینن این اتفاق میفته. و اینم یادشون باشه، حالا من خدمت حالا با شما اطلاعاتی هم بفرمایید که در مراکز ماین فنی هم به این خودرو ماین فنی داده نمیشه، و اگر پلیس حالا پلیس هم در جای حتی اگر این خودرو ماین فنی داشته باشه و این نقص روی خودرو باشه، ماین فنیش هم در لحظه
باطل میشه.
در باطل میشه و دیگه باید مجدد بره ماین فنی بگه اونجا منوط به اینه که حالت استاندارد در اومد خودرو وجود داشته باشه.
با توجه به حالا به حال تمام تلاش شبان روزی که همکاران شما در پلیس راهور انجام میدن، نه قابل کتمان، نه قابل چشم پوشیدن و ندیدن، این اول خدا قوت بگیم، قدردانی کنیم از زحمات شما و همکارانتون در سرما گرما، تعطیلاتی که ما هستیم، عید، غیر عید، همه این مسائل، همکاران شما در زیر آفتاب، در سرمای برف حالا مشغول فعالیت هستن، این خدا قوت و قدردانی داره. نکته بعدی میخوایم با شما در میون بگذاریم، بحث آلودگی هست. خیلی از خودروها، حالا نگیم خیلی چون واقعا خیلی نیستن، ولی همین معدود هم به چشم میاد، حالا چه خودروهای ناوگان عمومی چه خودروهای شخصی، جدا جدا میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم. اول راجع به خودرو شخصی صحبت بکنیم. میبینیم که در بزرگراه مشغول فعالیت راه رفتن هست و پیمایش هست، این پیمایش همراه با آلودگی بسیار شدید هست، دود بسیار غلیظی از اگزوز خارج میشه، در لحظه چه کار میشه کرد؟ آیا شهروند کار خاصی میتونه بکنه؟ آیا چون اون لحظه پلیسی که کنار بزرگراه ایستاده که نمیتونه ببینه یا لااقل قابل رؤیت نیست، مگر همکاران شما در گشت نامحسوس یا اگر در حال تردد باشن؟
بله، ببینید ما در مورد بحث خودروهای آلاینده که باعث افزایش دود در سطح شهر میشه، دو تا اقدام داریم انجام میدیم. در مورد خودروهایی که مثل خودروهای سنگین ما یه دستگاه‌هایی هستش که در واقع با کمک مدیریت شهری اینا رو تهیه کردیم و در به حساب در کنار بزرگراه‌ها و بیشتر آزادگان مثلا نصب شده. این خودرو رو در کنار حالا جاده متوقف می‌کنن، دستگاه رو بهش وصل می‌کنن، اگر حد مجازش بیشتر بود باز دوباره اونجا اعزام بشه به تعمیرگاه. و اینم یه نکته مهمی که اینجا وجود داره در دستورالعمل در مورد مثلا ماینه فنی در خودروهای دوزا، اگر وسیله نقلیه در محل، هیچ اینم موضوعی که در محل قابل رفع نیست دیگه، یک پلاکی در اعتبار پلاک اعزام به تعمیرگاه به این خودروها نصب میشه و اینا موظفن در کمتر از 24 ساعت، حالا نظر شاید ما حالا اقماز هم بکنیم در کمتر حالا 48 ساعت، اینا باید مراجعه کنن به تعمیرگاه رفع نقص بکنن، برن ماینه فنی از مراکز معتبر بگیرن و بعد مراجعه کنن به ما که اصلا پلاک اصلی رو بهشون بدیم. حالا یه موقع باید به صورت اون بسرق اون دستگاه اتفاق میفته، یه موقع نه به صورت چشمی همکاران ما میبینن و متوجه میشن که نیاز به اعزام به تعمیرگاه داره. اینا موضوعی بود که خصوص آلودگی هوا و حالا باز ما در واقع امیدواریم که مسئولین، چون فقط هم بحث خودروها نیستن، خیلی از موتورسیکلت ها هستن، نمیدونم آلاینده هایی که از طریق کارخانجات داره تولید میشه، تا وقت هست بیایم اتفاق خوبی رقم بزنیم. حالا اگر امروز شما بیرون نگاه کنید باز هوا و برج میلاد قابل مشاهده است، ولی حتما از مهر ماه به بعد ما کم کم دیگه این آسمون آبی رو دیگه نخواهیم.
توی همین چند وقت اخیر که آلودگی و آلایندگی بود نگران همین بودیم. یکی از دوستانی که همیشه در حال نگاه بدبینانه هست مثلا در اردیبهشت، این دوست ما خیلی جالب هست، در اردیبهشت میگه الان که هوا گرمه ببین مرداد چه خواهد شد. این دوست با همین فهمون میگه الان که مرداده مثلا هوا اینجوریه ببین در آبان و آذر و دی و بهمن چه آلودگی خواهد بود. این سوال پیش میاد با نگاهی که وجود داره، فکر میکنید که ما توان کنترل داریم، توان این رو داریم که بتونیم با استفاده از قوانین یا بازدارندگی هایی که وجود داره برسیم حالا یه روزی به اون ایدئالی که برامون هست؟ خیلی شهرها رسیدن، خیلی شهرها طی گذر چند سال رسیدن.
ما از نظر قوانین مشکل نداریم، مشکل ما همته که متاسفانه این همت و حالا امکانات، حالا بحث بودجه‌ای هم مطرح میکنن.
بله.
مشکل اینه که قدم برداشته نمیشه.
آخه قدم هم که برداشته میشه، مگر پلیس راهور برای یک سری خودروها اعلام نکرد که پلاک گذاری رو انجام نمیده؟ خب قدمش برداشته شد ولی کسی همراهیش نکرد.
خب زمان موضوع اینه که زمانی که سازمان استاندارد و محیط زیست تاییدیه به پلیس میده، یعنی میگه آقا نظر
همین عرض میکنم دیگه،
تاییدیه دادی تو پلاکش میکن.
بله، شما اومدید یه قدمی برداشتید، جلوشو گرفتید، گفتید به خاطر آلایندگی، ولی بعد اومدن همون هایی که استانداردش رو به هر حال نداشتن مجوز استانداردش رو دارن. پس این نشون میده که پلیس راهور ما یا تنها شد یا هر اقدام دیگه که داره انجام میده با تنهایی مواجه میشه. الان شما فرض کنید که یه خودروی آلایندگی رو توقیف میکنید، شما الان راجع به خودروهای عمومی این توصیه ها رو داشتید و این جدیگیری ها رو داشتید، حالا یک نکته دیگه، چقدر برای شما فشار خواهد اومد افرادی رو که پلاکشون رو میگیرید میان از طریق دوست، آشنا، نهاد، فلان، سازمان که آقا این رو آزادش کنید، این رو رهاش کنید؟
نه اینجوری نیست.
اینجوری نیستش.
نه واقعا خودرویی که حالا ما متوقف بودیم میرن واقعا تعمیرها کارشون اون واقعا اون قدم نیستن الان بخوایم حساب بکنیم.
ندرت دیگه، بالاخره ندرتن وجود داره.
ولی حجم خودروهایی که دارن سوخت‌های فسیلی میسازن تو این شهر زیاده. از بیش از 4.5 میلیون وسیله نقلیه در واقع فقط خودرو داریم، از 4 میلیون موتورسیکلت داریم. خب این چقدر اینا دود دارن تو این شهر تولید میکنن. حالا آقای رئیس جمهور و رئیس محترم جمهوری اتفاق خوبی رو رقم زدن، رفتن بحث خودروهای برقی رو در واقع و موتورسیکلت برقی رو خلاص ایشون هم حمایت
کردن. اینکه این اتفاق
بیفته واقعا ما باید بریم که هم نقل پاکو داشته باشیم.
متشکرم جناب سنگ شریفی، ممنونم از همراهیتون، خدا قوت میگیم، آرزوی موفقیت داریم.
تشکر میکنم،
روز پیروز باشید، روز بخیر، خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
صبح شما بخیر باشه. میخواییم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون در این لحظه، جناب آقای دکتر محمد رضا بیدخام، مدیریت محترم کل ارتباطات و امور بین‌المللش و همینطور ایشون سخنگوی شرکت مخابرات هم هستن. موضوع چه هست؟ درباره خبرها و اطلاع رسانی هایی که تو حوزه 40 انجام شده درباره ارائه وای فای یا همون اینترنت رایگان. آقای بیتخام سلام.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. میدونم که مضیقه زمانی دارید و به هر حال باید در جلسه حاضر می بودید، از این باب سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، درباره ارائه اینترنت رایگان یا همون وای فای رایگان در پایان‌های مرزی می‌خوایم با شما هم صحبت بشیم، برای شنوندا اطلاع رسانی می‌کنیم.
حتماً، همونطور که مستظر هستید، به هر حال راهنمایی بزرگ اربعین حسین در واقع یکی از مهمترین و بزرگترین رویداد مذهبی در دنیا است. نقش ارتباطات با کیفیت در هر چه در برگزار شدن این مراسم حائز اهمیت است، به خصوص در مسیرهای ارتباطی و پایانه‌های مرزی مربوط به این مراسم. یکی از مهمترین افتخارات شرکت مخابرات ایران تلاش و ارائه خدمات پایدار و با کیفیت در طول ایام برگزاری راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی در مناطق و مسیرهای ارتباطی به پایانهای مرزی هستش. امسال هم به لطف خداوند و تلاش شبانه روزی همکاران محترم طبق سنوات گذشته تقویت و افزایش شبکه های مخابراتی و ارتباطی رو در مناطق درگیر و همچنین تأمین نیازهای اپراتورهای ثابت و سیار رو ما داشتیم و همچنین تأمین نیازهای ارتباطی سازمانها و نهادهای مرتبط با مراسم اربعین حسین. در حوزه پشتیبانی وجود تیم‌های فنی به صورت 24 ساعته رو در دستور کار داریم، همچنین مانیتورینگ شبکه‌های ارتباطی. امسال طبق سنوات گذشته ما در پایانه‌های مرزیمون ارائه اینترنت وای فای رو داریم به صورت رایگان به زائران محترم با قابلیت اتصال حداقل 1000 نفر به طور همزمان. در پایانه مرزی مهران در استان ایلام وای فای رایگان برقرار هست. در پایانهای چزابه و شلمچه در استان خوزستان و در استان کرمانشاه پایانه مرزی خسروی در حال حاضر اینترنت وای فای رایگان و به صورت رایگان برقرار است که زائرای محترم میتونن استفاده کنن. اما در استان آذربایجان غربی پایانه تمرچین و در استان کردستان پایانه مرزی باشماق هم میشده. به امید خدا تا آخر هفته اینترنت وای فای به صورت رایگان در اختیار زائر محترم قرار
بگیره. نکته که میخوایم با شما در میون بگذاریم بحث فواصل هست. اینی که فرمودید این به صورت حالا تصور بنده، من شنونده که متخصص نیستم، از ارائه وای فای این هستش که ما قرار هست یک اینترنتی بگیریم که گوشی های تلفن همراه یا هر نوع دستگاه به قول اونور یا دیوایسی بتونه دریافتش کنه. دلوقتي. اما وقتی که اینترنت خط باشه، اون اینترنت خطی باشه، خب قضیه فرق داره. شما دارید میفرمایید رایگان، اولا بفرمایید نحوه اتصالش به چه شکل خواهد بود. دوم فواصل، آیا مثلا با فواصل کوتاه هست، چه فواصلی رو طی کنن از اینترنت و این وای فای خارج میشن، یا نه انتقال به ایستگاه به ایستگاه هست؟ درست،
ما تمرکزمون رو پایانه‌های مرزی هست، یعنی کل پایانه مثلا مرزی مهران، کل پایانه رو این پوشش وای فای رایگان وجود داره. روی سیم کارت همراه اول فعالش کردیم، یعنی مشترک محترم روی سیم کارت همراه اولش اگه وای فای بشه روشن بکنه و شبکه وای فای اول رو انتخاب بکنه، میتونه از این امکانات اینترنت وای فای به صورت متمرکز استفاده کنه. یعنی سیم کارت اول مشترک، روشن کردن وای فای و انتخاب شبکه وای فای اول رو اگر زائران محترم انجام بدن، میتونن از این تحصیلات استفاده بکنن. اطلاع رسانی خوبی هم تو پایانه‌های مرزی صورت گرفته که زائران محترم میتونن از اینترنت رایگان استفاده کنن.
و فواصل؟
تمرکز ما رو محدوده خود پایانه‌های مرزی،
یعنی اگر از محدوده خارج بشه این اینترنت دیگه نخواهد داشت.
تقریبا ما در همزمان میتونیم 1000 تا اتصال رو برقرار کنیم، اما تو خود پایانه های مرزی هم بشیم باید.
پس خارج بشه دیگه این اتصال رو نخواهیم.
وقتی خارج بشن پایانه های مرزی دیگه ارتباط برقرار.
آیا برای اون ور هم ما همراهی یا حمایتی در نظر گرفتیم، یا اینکه وارد قضیه رو رومینگ خواهند شد؟
دو تا بحث داره اونجا. خب شرکت اول ارتباط سیار رومینگ رو فعال کرده با بحث‌های خیلی خوبی که داره، میتونن ازش استفاده کنن. و طرف عراقی هم به حال سیم کارت های خودش رو داره، سه تا اپراتور داره که به حال تو عراق فعال هستن، میتونن از سیم کارت های اون طرف عراقی هم استفاده کنه.
و زیر ساخت هم بفرمایید چقدر برای زیر ساخت ها فعالیت شده؟ آیا این زیر ساخت ها موقتی هستند، جمع خواهد شد، این ادامه خواهد